بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث کتاب التمهید فی الحکمت الالهیه، خلاصه بدایت الحکمه علامه طباطبایی رو در خدمتون بودیم. رسیدیم به مرحله 12 فصل 9. تا پیش از فصل 9 مباحث مربوط به ذات و صفات ذاتی خدا و صفات کمالی خدا مطرح شد و دلایل و براهین گوناگونی در اثبات صفات و ذات خداوند متعال گفته شد. از این فصل 9 به بعد وارد فعل خداوند متعال میشن علامه طباطبایی. چون میدید مباحث خداشناسی به حصر عقلی یا در حوزه ذات خداست، یا در حوزه صفات خدا، و یا در حوزه افعال الهی است. خب بحث ذات و صفات رو به اجمال علامه طباطبایی در مرحله 12 تا ابتدای این فصل 9 مطرح کردن. از این فصل 9 به بعد وارد شاخه 3 یعنی افعال خداوند متعال میشیم و تقسیماتی که فعل خداوند متعال دارد. خب شما میدانید که فعل خداوند متعال که همون وجودی است که از خداوند متعال افاضه شده، یعنی همین مخلوقات هستی، تقسیمات گوناگونی رو به خودش میپذیره. تقسیمات گوناگونی داره. شما مثلا فعل خدا رو میتونید تقسیم کنید به مجرد و مادی، میتونید تقسیم کنید به ثابت و سیال، ثابت و متغیر و امثال اینها. ولیکن در فصل 9 علامه طباطبایی میخوان فعل خدا را از حیث عوالم تقسیم کنند، یعنی بگن فعل خدا به صورت 3 عالم ظهور پیدا کرده است. عوالم کلی سگانه‌ای هست که جزء افعال الهی محسوب میشه و فعل الهی محسوب میشود. خب یکی از این عوالم عالم عقل است، یکی عالم مثال است، دیگری عالم ماده. در مورد عالم عقل پیش از این هم سخن گفتیم. علامه طباطبایی میفرمایند که عالم عقل اون عالمی است که هم مجرد از ماده هست و هم مجرد از آثار ماده. یعنی مثلا مثل عالم مثال نیست. تو عالم مثال ماده وجود ندارد، لذا اون تغییری که در عالم طبیعت میبینیم در عالم مثال مشاهده نمی کنیم. ولیکن آثار و اشکال و رنگ و اینها اشکال عالم ماده اونجا هست. مجردات مثالی حالا توضیح خواهیم داد، شکل دارن، اندازه دارن، رنگ دارن، ولیکن ماده‌ای که قابلیت تغییر و تحول را داشته باشد ندارد. عالم عقل هیچ کدام را ندارد. موجوداتی که تجرد عقلی دارند نه ماده دارند و نه صورت. بخوام براتون مثال بزنم، مثل مفاهیم کلی. شما مفهوم کلی انسان رو، مفهوم کلی درخت رو و مانند اینها وقتی تعقل میکنید، آیا شکل و قیافه به ذهنتون میاد؟ خیر. انسان وقتی میگی، مفهوم انسان وقتی ذهن میاری، اون حیوان ناطق مرادته. شکل و قیافه نداره. چون اگر بخوای انسان رو که تو ذهنت میاری تصور بکنی، او تصوری که شما از اون انسان داری یا همون تصویری است که از فرد خارجی انسان گرفتی، از فلان حسن حسین یک قیافش رو تو ذهنت آوردی، داری اونا رو تصور میکنی. خب این تصویر معنی مفهوم کلی که نیست. این تصویر فرد ذهنی همون انسان خارجی است. در واقع تصویر فرد خارجی انسانه. یا نه، یه تصویری رو میسازی، یک چیزی که چشم و گوش و دست و پا دارد و اعضای بدن دارد، باز همین انسان کلی نیست. چرا؟ چون خود ای هم که شما تصور میکنید فرد ذهنی انسان هست. پس اگر بخوای به انسان کلی، به مفهوم کلی انسان شکل بدی، یا میشه فرد خارجی انسان، یا میشه فرد ذهنی انسان، یا مصداق خارجی انسان رو تصور کرد، یا مصداق ذهنیشو که خودت ساختی. این که کلی نشد. کلی یعنی مفهومی که فقط جنس و فصل دارد، دیگه عوارض و اینها رو نداره. وقتی تصویر انسان رو شما تو ذهنتون تصور میکنید، دست و پا و چشمش اینا عوارض داره، اندازه داره، رنگ داره، بالاخره یه چیزی داره دیگه، لحاظ کردید. در حالی که مفهوم کلی انسان هیچ یک از اینها رو نداره. شما وقتی میگی انسان ناطق است، تصویر تو ذهنت میاد. وقتی میگی هر انسانی ناطق است، یه قیافه ای، چشم و گوشی، دست و پایی به ذهنت میاد. نخیر. یا در مورد مفهوم کلی درخت و بی نهایت مفهوم کلی دیگر، وقتی دقت میکنیم، تحلیل میکنیم مفاهیم کلی رو، میبینیم که اینا شکل اندازه ندارن، ماده هم ندارن، چون تغییر و تحول در اونها معنا ندارن. عالم مثال عالمی است که این رو بیشتر باید توضیح بدیم، عالمی است که مجرد از ماده هست ولیکن مجرد از صورت نیست. یعنی آثار خود ماده رو نداره، ولی آثار ماده مثل چی؟ مثل شکل، وضع، ابعاد، رنگ و امثال اینها رو داره. لذا تجرد مثالی یک تجرد ناقصه، فقط مجرد از ماده هست، صورت ماده رو دارد، شکل و قیافه و اینها همه رو دارد، مثل خوابهایی که شما میبینید. همه خوابهایی که انسان میبینه تجرد مثالی دارن. چرا؟ چون اونجا شکل و اندازه و قیافه و رنگ و همه چی هست، ولیکن اون ماده اونجا نیست. چرا؟ چون تو خوابها ما اون تغییر و تحول عالم طبیعت رو مشاهده نمی‌کنیم. حرکت و زمانی که در عالم طبیعت است در عالم خواب نیست. طرف خواب دیده، بچه بوده، بزرگ شده، رفته ازدواج کرده، چند تا هم بچه داره، بچه دار شده مثلا. خب این تو عالم طبیعت چقدر طول میکشه؟ حداقل 30 سال 20 سال طول میکشه که طرف به این وضعیت برسه. تو عالم رویا همه اینها رو کسری از ثانیه یا دقیقه اینا مشاهده کرده. و اگر اون خوابهای شما همین موجودات مادی و از جنس ماده بودن، باید احکام ماده و احکام عالم طبیعت بر اونها حاکم باشه. یعنی اونجا چطور اینجا زمان به این شکل میگذره، اونجا هم باید زمان به همین شکل میگذشت. مثلا طرف میخوابید، بعد 20 سال 30 سال از خواب بیدار میشد. دقت کردین؟ یعنی همون ازدواج کردن و بزرگ شدن هم باید اندازه همین عالم طبیعت طول میکشید، در حالی که اینجوری نیست. در حد 2-3 دقیقه همه این خوابها رو دیده. پس معلوم میشه اونجا خصوصیات ماده و اینها راه ندارد. بذار حرکت و زمانی که در عالم طبیعت میبینیم در عالم مثال نیست. این مثال بدانید که به دو قسم تقسیم میشه تجرد مثالی. یک مثال، به عالم مثال عالم خیال هم میگن. یه عالم مثال یا عالم خیالی است که بهش میگن عالم مثال منفصل یا عالم خیال منفصل. یک عالم مثالی داریم بهش میگن عالم مثال متصل یا عالم خیال متصل. اینا چه شباهتی دارن، چه فرقی دارن؟ عالم مثال منفصل همون عالمی است که پس از عالم عقل و پیش از عالم طبیعت قرار دارد. یعنی در سلسله طولی هستی از اون بالا به پایین که بیای، اول عالم عقل است، بعد عالم مثال است، بعد عالم ماده و طبیعت. این مثال رو بهش میگن مثال منفصل. چرا منفصل؟ چون جدای از نفس انسانه. یک عالمی جداست برای خودش، معلول نفس من نیست. در برابر مثال متصل، مثال منفصل، مثال متصل گفته می شود. مراد از مثال متصل همون صورتهای خیالی و ذهنی است که ما در ذهنمون تصور میکنیم. چرا مثال بهش میگن؟ چون اینها مجرد از ماده هستن ولیکن مجرد از صورت نیستن. صورت و شکل اندازه دارن دیگه. من تو ذهنم در و دیوار و آسمان و زمین رو تصور میکنم، تصویر میکشم از اینا. تو خواب اینا همه هست. اینها رو پس بهش میگن تجرد مثالی دارن. تمام علوم ذهنی ما، صورتهای ذهنی ما تجرد مثالی دارن. چرا میگن متصل؟ چون این مجردهای مثالی، یعنی اون صور علمی و ذهنی ما، متصل به نفس من هستن، ساخته نفس منن. چون ساخته نفس من و متصل به نفس منن، بهشون میگن مثال متصل. ولیکن اون عالمی که بین عالم عقل و عالم ماده هست، چون جدای از نفس من، رفتی به نفس من، من نساختم اون رو اصلا، بهش چی میگن؟ بهش میگن خیال منفصل یا مثال منفصل. دقت کردی؟ پس منفصل بودن به خاطر اینکه مستقل از اون خیال حیوانی است، یعنی خیال انسانی یا حیوانی. چون این قوه خیال هم در مورد انسان هست، هم در مورد حیوانات دیگر. خب این یک نکته. نکته دیگری که در مورد عالم مثال علامه میفرماین اینه که تو عالم ماده ما تبدل و تغییر میبینیم، تبدل و تغییر را، حرکت را، ولیکن در عالم مثال چون ماده وجود ندارد، تغییر و تبدل هم موجود نیست. دقت میکنیم؟ پس این که ما تو ذهنمون بعضن میایم یه میزی رو تصور میکنیم، بعد اون میز رو دو نصفش میکنیم، بعد اون رو آتیشش میزنیم، بعد خاکسترش میکنیم تو ذهنمون، این چیه پس؟ ممکنه یکی از شما یه اشکالو بکنه، بگه با شما که میگید تغییر و تغییر در اون مثال متصل یا مثال منفصل نیست، حالا تو ذهن من که همون مثال دیگه، بالاخره میگه تجرد مثالی داره. من میتونم یه میزی تصور کنم، تیکه تیکش کنم، اینو بسوزانم، خاکستر کنم، این چیه پس؟ در پاسخ فلاسفه مسلم ملا صدرا و به تبع علامه میفرماین که این آنچه که شما در ذهنتان مشاهده میکنید و میسازید، اینها تبدل صورت‌ها نیست مثل اونچه که در عالم ماده میبینید. اینا ترتب صوره، ترتب صورت هاست، نه تبدل صورت ها. چه فرقی داره؟ در تبدل صورت ها، صورت ها تغییر پیدا می کنن، حرکت هست، زمان هست، ولی در ترتب صور این صورت های مجرد که در ذهن ما هستن، همون صورت های ذهنی، اینها پشت سر هم ایجاد میشن. مثل انیمیشن سازی دیگه. شما تو انیمیشن وقتی میسازن، این نقاشی ها و تصاویری که با کامپیوتر و اینها طراحی میکنه، اینا واقعا که حرکت نمیکنه. از بس سری نشون میده تصاویر رو پشت سر هم، ما فکر میکنیم که دارن حرکت میکنن. یعنی اینو اصطلاحا بهش میگن ترتبه. یعنی ترتب این ترتیب پشت سر هم واقع شدنه. من اونجایی که یه میز رو تصور میکنم، بعد آتیش میزنم، بعد خاکسترش میکنم، اینجوری نیست که اون میز ذهنی و صورت ذهنی میز واقعا آتیش گرفته باشه، بلکه من در واقع اینجا 3-4 تا تصور رو ایجاد کردم پشت سر هم. یک بار میز خالی رو تصور کردم، یعنی صورت ذهنی میز خالی رو ایجاد کردم. بار دوم صورت ذهنی میز آتش گرفته رو ایجاد کردم. بار سوم اون خاکستر میز رو ایجاد کردم و تصور کردم. یعنی 3 تا تصویر و تصور رو پشت سر هم ایجاد کردم، و چون اینها بلافاصله پشت سر هم ایجاد شده، فکر کردم، گمان کردم، توهم زده به سرم که اینا تبدل است. تغییر که نیست، در واقع اون میز آتش گرفته ربطی به میز آتش نگرفته نداره، اون میز قبلی نیست، بلکه میز آتش گرفته یک میز جدیدی است که من ایجاد کردم، و اون خاکستر میز هم یک تصور و خاکستر جدیدی است که من ایجادش کردم، نه اینکه واقعا اون میز قبلی آتش گرفت و اون میز آتش گرفته تبدیل به خاکستر شد. نه آقا، اینا ترتب صور است، نه تبدل صور. یعنی صورت ها اینقدر سری پشت سر هم قرار می گیرن، من فکر می کنم که به هم تبدیل شدن. دقت کردیم؟ چرا اصرار می کنن بگن در عالم مثال ترتب است نه تبدل؟ چون فلاسفه، مشهور فلاسفه، بر این باورن که در عالم مثال ماده راه نداره، و جایی که ماده راه نداشته باشد، حرکت و تغییر و زمان هم معنا نخواهد داشت. این هم نکته دیگری است که الله می فرماید. لذا اگر احیانا شما بعضا میبینی که صورت‌های خیالی شما احساس میکنی تغییر میکنن، قبلا هم توضیح دادم، مثلا توپی داره حرکت میکنه، شما داری نگاه میکنی به این توپ، اون صورت ذهنی توپ هم تو ذهن شما داره حرکت میکنه دیگه. ممکنه کسی بگه خود همین تغییره. اگه یادتون باشه تو مرحله قبلی، مرحله 11 هم توضیح دادیم، گفتیم این علم به تغییر است نه تغییر علم. وقتی شما علم به حرکت توپ پیدا میکنی، در واقع علم به تغییر و تغییر توپ داری پیدا میکنی. ولیکن آیا علم به تغییر، یعنی علم به حرکت توپ که یک تغییر است، به معنای تغییر علم است؟ نه خیر، علم ثابت، مجرد، موجود مجرد و ثابت که تغییر نمیکنه. اینا رو چند بار توضیح دادیم. خب عالم ماده هم که مشخص وضعیتش، عالم ماده هم که هم صورت درشون هست، هم ماده، یعنی هم شکل و اندازه و سه‌بعدی همه رو دارن، ماده رو هم دارن، لذا اینجا تغییر و تبدل معنا دارد، به ویژه بنابر حرکت جوهری. دقت بکنید، به ویژه بنابر حرکت جوهری. خب این بخش رو، متنش رو بخونم، بعد ترتب عوالم رو خدمت شما بگم. فعله تعالی و انقساماته. لفعله تعالی به معنی المفعول و هو الوجود الفائز من انقساماتون به حسب ما تحصل من الابحاث السابقه. برای فعل خداوند متعال، اینجا فعل به معنای مفعوله، یعنی همون مخلوق، فعلی که مخلوق خداست. و این فعل چیه؟ تعریفش کن آقا. فعل همان وجودی است که از سوی خدا افاضه شده. برای این فعل انقسامات و تقسیمات گوناگونی است به حسب اون چه که از مباحث پیشین حاصل میشه، نتیجه گرفته میشه. یعنی اگر در اون مباحثی که تاکنون خوانده ایم دقت بکنید، شما میتونید فعل خدا را به اعتبارات گوناگون تقسیم کنید. مثل چی؟ چند قسامهی الا مجردن و مادی، یعنی مانند اینکه فعل را، فعل خدا را تقسیم میکنی به مجرد و مادی، و مانند تقسیم فعل خدا به ثابت و سیال و الا غیر ذلک. ولکن المراد فی هذا الفصل الاشاره الى ان العوالم الکلیه ثلاثه. ولکن مراد در این فصل اینه که اشاره کنیم که عوالم کلی 3 تا، عالم العقل، عالم المثال و عالم الماده. یکی عالم عقل است، دیگری عالم است، دیگر عالم ماده. حالا عالم عقل کدومه؟ عالم عقل مجرد عن المادت و آثاره، اونیه که مجرد از ماده و آثار ماده است. تو خلاصه بدایه التمهید فلکمتی رو همین اندازه گفته شد. و عالم مثال چیست که یکم تفصیلی بیان شده. عالم مثال و یسمی البرزخ، به این عالم مثال برزخ هم میگن. چرا؟ چون برزخ در لغت به معنای حائل و واسطه میان دو چیزه. دقت میکنید؟ چون عالم مثال حائل و واسطه میان عالم عقل و میان عالم ماده هست، لذا بهش میگن برزخ. منتها یه نکته خدمتتون بگم، این عالم مثالی که اینجا داریم بحث میکنیم، در سلسله طولی هستی داریم بحث میکنیم، این عالم مثال برزخ بهش میگن برزخ نزولی، یعنی برزخی که در سلسله نزولی در قوس نزول هست، یعنی از بالا به پایین که میای، بعد از عالم عقل عالم مثال قرار میگیره و بعدش عالم ماده و طبیعت. این برزخ، برزخ نزولی. این غیر از اون برزخی است که در آیات و روایات پس از مرگ ظرف وجودی انسان معرفی شده. شما در روایات، در آیات دارید اصطلاح برزخ رو، مثلا القبر هو البرزخ، قبر همان برزخ است. یا در آیات قرآن داریم که و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، یعنی از بعد مرگ اینها برزخی است تا روز قیامت، روزی که مبعوث میشن. این برزخ که در آیات روایات آمده، به این برزخ میگن برزخ سعودی، این در قوس سعوده. این غیر از این برزخی است که اینجا داریم بحث میکنیم از اسم دیگه عالم مثاله. اگرچه هر دو از این جهت مشترکن که حد واسط و حائل میان دو عالمن، برزخ نزولی واسطه میان عالم عقل و عالم ماده هست، برزخ سعودی واسطه میان عالم دنیا و عالم آخرت هست. چون هر دو واسطه و حائل میان دو عالمن، بهشون گفتن برزخ. منتها او برزخ سعودی چون در قوس سعوده، یعنی پس از مرگ حاصل میشه، بهش میگن برزخ سعودی. این برزخی که علامه گفتن اسم دیگه عالم مثاله، اون برزخی که در آیات روایات نیست، اگرچه هر دو تجرد مثالی دارن و هر دو هم واسطه میان دو عالمن، یعنی اشتراکات با هم دارن، ولیکن فرقشون اینه که یکی در قوس نزول است، یکی در قوس صعود. و یوسم بل برزخ، چرا برزخ میگن؟ لتوسطه بین العقل المجرد و الجوهر المادی، چون واسطه شده میان عقل مجرد و جوهر مادی که همون عالم عقل و عالم ماده باشه. و الخیال المنفصل، اسم دیگه عالم مثال چیه؟ خیال منفصله. چرا میگن منفصل جدا؟ لاستقلاله عن الخیان الحیوانی المتصل به، چون این عالم مستقل از اون خیال حیوانی است که متصل به حیوان هست. خیال حیوانی چیه منظور؟ همون قوه خیال، همون صورت‌های ذهنی که ما در ذهن خودمون و خیال خودمون تصور می‌کنیم. دقت کردید؟ اون صورت‌های ذهنی رو بهش میگن آقا اینا مثال متصل یا خیال متصل بهش میگن. چرا میگن خیال متصل؟ چون این صور ذهنی که مجرد مثالیان، تجرد مثالی دارن، متصل به نفس انسان هستن. در واقع این نفس انسانی که اینها رو میسازن. بله، چرا منفصل میگم؟ به خاطر اینکه مستقل، مجردون عن المادت دون آثاره. این عالم مثال که اسم دیگرش برزخه، اسم دیگرش خیال منفصله، اسم دیگرش در آموزه های دینی عالم ملکوت است. ملکوت بالمعنی الاخص میگن، حالا اونم بدانید بد نیست. این خیال این عالم مثال با این نام های گوناگونی که دارد، مجرد از ماده هست، نه آثار ماده، دون آثارها. یعنی آثار ماده مثل ابعاد، اشکال و وزها و اینها رو دارد، ولیکن خود ماده رو ندارد. ففیه اشباه جسمانیه، پس در این عالم مثال شبه های جسمانی است. جسمانی چرا؟ چون ویژگی جسم و جسم مثالیه دیگه. شبه چرا؟ چون ماده رو ندارن، ماده ندارن. متمثلتون فی صفت الاجسام التي فی عالم الماده، این اجسام مثالی در صفات و ویژگی های اجسامی که در عالم ماده هستن تمثل پیدا کردن، یعنی شبیه اینا، مثل اینا. فی عالم الماده علا نظام یشبه نظامها فی عالم الماده، نظام عالم مثال به گونه ایست که شبیه نظامی است که در عالم ماده هست، شبیه، عینش نیست، چون اگر عینش بود که دیگه میشد همون عالم ماده دیگه. غیره، حالا این غیره ان تعقبه میخواد بفرماید که در عالم مثال تغییر و تبدل راه ندارد، بلکه اونجا ترتبه، تبدیل و تغییر نیست، ترتیب است. غیر ان تعقب بعضها لبعض به ترتب الوجودی بینها، با این تفاوت که در عالم مثال پشت سر هم قرار گرفتن بعضی از صورت‌های مثالی یا اجسام مثالی برای بعضی دیگر به واسطه ترتب وجودی میان این اجسام است، نه به واسطه تبدل. یعنی در واقع شما چند تا جسم پشت سر هم تصور کرده اید، یا در عالم مثال منفصل چند تا موجود مجرد مثالی پشت سر هم ایجاد میشن، تحقق پیدا میکنن. این ترتب است. دقت کردیم؟ غیر ان تعقب لا به تغییر صورت الا صورت، نه اینکه مثل عالم ماده یه صورتی به صورت دیگری تغییر بکنه، تغییر پیدا بکنه و تبدیل بشه. مثل اینکه چوب فعلیت چوب رو از دست میده، وقتی میسوزه میشه خاکستر. این خاکستر همان چوبه که تبدیل شده به خاکستر. ولیکن اونجا نه، اونجا مثلا تو ذهن ما یک چوبی هست، من تصور میکنم، بعد یک خاکستر تصور کردم. این خاکستر همان چوب قبلی نیست، اینا دوتا تصور جدای از همان که پشت سر هم آمدن، لذا میگن ترتب. و من گمان کردم، توهم کردم که اینها تبدیل شدن به هم. ابحال الهال یا تغییر صورت، این نه بسلس تغییر صورتی به صورت دیگر یا تغییر حالی به حال دیگر. این تغییر صورتن به صورتن اشاره داره به تغییر جوهری، حرکت جوهری. تغییر حالن الهالن اشاره داره به تغییر اعراض در ناحیه اعراض، یا همون حرکت در واقع عرضی. بالخروج من القوت الالفل من طریق الحرکت. تغییر صورت به صورت یعنی جوهر به جوهر یا عرض به عرض چگونه حاصل میشه؟ به واسطه خارج شدن از قوه به فعل، من طریق الحرکت، از راه حرکت. الا ما هو شأن فی عالم الماده، همان گونه که شأن عالم ماده همینه، مثلا عالم ماده بنابر حرکت جوهری عالم تغییر و حرکت است و وجود مادی برابر است با وجود متغیر که پیش از این مفصل توضیح داده ایم. فحال الصور المثالیه فی ترتب بعضها على بعض حال الصور الخیالیه من الحرکت و التغیر. پس حکم صورت‌های مثالی در این که بعضی از این صورت‌ها بر بعض دیگری مترتب میشن، یعنی پشت سر هم قرار میگیرن، حکم همون صورت‌های خیالی ذهنی است از جهت حرکت و تغییر. چطور در صورت‌های خیالی ذهنی ما، یعنی همون مثال متصل، حرکت و تغییر وجود ندارد بلکه ترتبه؟ در صور مثالی که مال مثال منفصله هم، اونجا هم حرکت و تغییر راه ندارد، بلکه اونجا هم ترتبه وجود نیست. والعلم مجرد لا قوت فیه. حالا چرا آقا این صورت‌های خیالی تغییر توشون نیست، حرکت توش معنا ندارد؟ زیرا این صورت‌های خیالی علم حصولی ما هستند و علم مطلقاً چه حصولی چه حضوری مجرد، و در موجود مجرد قوه‌ای نیست که تغییر و تغییری باشد. فهو علم به تغییر لا تغییر فی العلم. پس در واقع اینجا ما علم به تغییر داریم، نه اینکه تغییری در علم حاصل شده باشه، مثل مثال حرکت توپ که خدمت شما توضیح دادم. و عالم الماده به جواهرها و اعراضها مقارنون للماده. عالم ماده چیه دیگه؟ عالم سوم میشه عالم ماده، این روشنه دیگه. جواهر و اعراضی که در عالم ماده هستن، اینها همراه ماده هن. یعنی اینجا هم ماده داریم هم صورت داریم، و بنابر حرکت جوهری کل عالم ماده یک پارچه در حال تغییر و سیلان هست، و اصلا وجود مادی یعنی وجود متغیر، و شما نمیتونید تغییر رو از موجود مادی بگیرید، البته بنابر حرکت جوهری. خب حالا بحث بعدی که علامه مطرح میکنن اینه، آقا این عوالم نسبتشون به هم چگونه است؟ میفرماین که میان این عوالم سگانه ترتب طولی برقرار هست، یعنی رابطه شون رابطه طولی است. قبلا توضیح دادیم رابطه طولی رو در فلسفه، در علوم عقلی، در جایی میگن که میان اون بالایی با اون پایینی رابطه علی و معلولی باشه. اگه میان چند چیز رابطه علی و معلولی باشد، از این تعبیر میکنن به ارتباط طولی، رابطه طولی. اگر میان دو یا چند چیز رابطه علی و معلولی نباشد، یکی علت دیگری و آن دیگری معلول این یکی نباشد، اینو میگن رابطه عرضی، رابطه طولی و عرضی. حالا عوالم سگانه رابطه طولی دارن، یعنی عالم عقل علت هستی بخش عالم مثاله، عالم مثال علت هستی بخش عالم ماده هست، اینو میگن ترتب. خب وقتی رابطه طولی داشته باشن، خب حکمشون هم رابطه علی و معلولی باشه، تفاوت این عوالم به شدت و ضعف دیگه، تفاوتشون تفاوت تشکیکی است. اونی که بالاتر است علت هستی بخش میشه اشد و اکمل از اونی که پایین تره. بس عالم عقل اشد و اکمل از عالم مثاله و عالم مثال اشد و اکمل از عالم طبیعته. در واقع عالم طبیعت از اضعف مراتب وجوده. دیگه از عالم طبیعت پایین‌تر عالم دیگری نداریم، چون موجود مادی نمیتونه افاضه وجود بکنه به دلیل ضعف وجودی که دارد. متن رو نگاه کنید. والعوالم الثلاثه مترتبه وجودن. عوالم سگانه ترتب وجودی دارن، یعنی رابطه طولی با هم دارن. فعالم العقل قبل عالم المثال و عالم مثال قبل عالم ماده هست وجودن از حیث وجود، یعنی وجود عالم عقل قبل عالم مثال و وجود عالم مثال قبل عالم ماده است. و ذالک لان الفعلیه المحضه التي لا تشوبها قوه اقوى و اشد وجودا مما هو بالقوه المحضه او تشوبه قوه. روشنه او فعلیت محضه‌ای که آمیخته با قوه نیست، یعنی عالم مجردات، قطعا قویتر و شدیدتر است از حیث وجود از اون موجودی که یا وجودی که قوه بحث است مانند هیولا، یا نه قوه محضم نباشد آمیخته با قوه است، یعنی فعلیت آمیخته با قوه است، مثل اجسامی که در عالم طبیعت میبینیم. اونی که قوه محضه میشه ماده اولا، اونی که آمیخته با قوه است میشه ماده ثانیه که همین اجسام پیرامون ما هستن، که از یک جهت بالفعلا از جهتی بالقوه. فالمفارق قبل المقارنه للماده، نتیجه میشه که موجودی که مفارق از ماده هست، جدای از ماده هست، قبل از موجودی خواهد بود که همراه و مقارن با ماده هست. ثم العقل المفارق و اقل و... مطلب دیگه هم این میشه، خب وقتی عقل مفارق و مجردات عقلی قویتر و کاملتر و شدیدتر بودند از موجود مجرد مثالی، و مجرد مثالی هم قویتر از موجود مادی عالم ماده، خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون موجود و وجودی که کاملتر است حدود و قیودش کمتر و بساطت و سعه وجودیش بیشتر. هر چقدر در مراتب هستی بالاتر برویم از حدود و قیود وجودی که همون ضعف وجودن کاسته میشه، از کسرات کاسته میشه و به وحدت نزدیک میشیم، و هر چقدر پایین تر بیاییم برای حدود و قیود که همون ضعف وجودیه افزوده میشه. لذاست که میفرماین العقل المفارق اقل حدودن و قیودن، اون مجردی که مجرد عقلی است و مفارق از ماده هست حدود و قیود، یعنی جهات حدی و قیدیش زن جهات ضعفش کمتر است. و از او ور اوسع و ابسط وجودن من المثال المجرد، و از طرف دیگه وسعه وجودیش و بساطت وجودیش بیشتر از مجرد مثالی است. و کل ما کان الوجود و اقوا و اوسع کانت مرتبته فی السلسله المترتبه من حقیقه الوجود المشکک اقدم. اینم روشنه، هر چقدر وجود قوی تر باشد و سعه بیشتری داره، این سعه یعنی چی؟ یعنی احاطه وجودی داره بر موجودات مادون خودش. هر چقدر وجود قوی تر باشه و احاطه وجودی یا سعه وجودی بیشتری داشته باشد، مرتبه اون وجود در سلسله‌ای که مترتب است، یعنی ترتب طولی دارد، از حقیقت وجود دارای مراتب مقدم تر خواهد بود. کانت مرتبته، مرتبته اسم کان است، اقدمه خبرشه. هر چقدر وجود قوی تر و وسیع تر و سعه وجودیش بیشتر، مرتبه اون وجود مقدم تر. مرتبه اون وجود کجا مقدم است؟ در همین سلسله ای که اصطلاحا ما میگیم حقیقت وجود دارای مراتب است، یعنی تشکیکیه. و من المبدا الاول، و همچنین و از جهت مبدا اول نسبت به مبدا اول مقدم تر است، یعنی مجردات عقلی از حیث وجودی مقدمند بر نسبت به خداوند متعال از مجرد مثالی، و همچنین مجرد مثالی مقدم تر است به خداوند متعال از موجود مادی. الذی هو وجود، اون مبدا اول کیه؟ الذی صفت خداست، مبدا اول، اون مبدا اولی که همان وجود صرف است و برای او حدی نیست که او را محدود کنه، و کمالی نیز وجود ندارد که اون مبدا اول فاقد اون کمال باشد. اقرب هم که هست دیگه، اقرب نزدیکتر هم هست. فعالم العقل یعنی عالم عقل اقرب به مبدأ اول خواهد بود. فعالم العقل اقدم وجودا من الجميع، نتیجه این که عالم عقل نسبت به همه عوالم، از همه عوالم نسبت به مبدأ هستی مقدم تر است و پشت سر و یلیه عالم المثال، و پشت سر عالم عقل عالم مثال است و پشت سر عالم مثال عالم ماده است. و یتبین به ما ذکر ان ترتیب المذکوره ترتیب فی الالیه، و از این چیزایی که توضیح داده شد ذکر شد مشخص شد که این ترتیب یاد شده میان عوالم عقل و مثال و ماده این ترتیب علی و معلولی است، یعنی بالای علت پایین معلول. عقل عالم عقل علت عالم مثال، عالم مثال هم علت عالم ماده است. ای ان عالم العقل علت مفیزه لعالم المثال و عالم المثال علت مفیزه لعالم ماده، یعنی اینکه عالم عقل علت افاضه کننده عالم مثال است و عالم مثال علت افاضه کننده عالم ماده است. تا ابتدای فصل دهم العقول الطولیه بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.